به برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. از تازه ترین های این برنامه، در ادامه گفتگوها میان هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر، شورای عالی صلح افغانستان میگوید که گفتگوهای بین الافغانی به زودی در قطر آغاز خواهد شد و نظامیان پاکستانی و هندی یک بار دیگر در منطقه کشمیر بالای یکدیگر آتش بوری کردند. برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست خبرهای افغانستان و جهان. مسئولیت حمله دیروز در ننگرهار را داعش پذیرفته است. مقام ها در سمنگان می گویند که 20 طالب مسلح در ولسوالی حضرت سلطان این ولایت دیروز بازداشت شدند. و معاون وزارت خارجه ایران می گوید حمایت قوی سایر امضا کننده های موافقت نامه هسته‌ای این کشور را حاصل کرده است. تفصیل اخبار. به اساس گزارش خبرگزاری اعماق، مسئولیت حمله دیروز در ولایت ننگرهار را گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش پذیرفته است. این خبرگزاری وابسته به داعش است. هرچند مقام ها دیروز گفته بودند که در این حمله 16 کارمند شرکت ساختمانی EBE کشته شدن، اما عطاالله خوگیونی سخنگوی والی ننگرهار دیشب به رادیو آزادی گفت که در این رویداد 11 تن کشته شدن. آقای خوگیانی در این مورد بیشتر گفت.
یازده
کارمند شرکت شهید و 9 تن زخمی شدند. 4 زخمی بعد از تداوی مرخص شدند. 5 تن تحت تداوی قرار دارند که وضعیت یک تن آنها وخیم است. این حمله صبح دیروز در ولسوالی بهسود در نزدیک میدان هوایی ولایت ننگرهار صورت گرفت. مقام های محلی ولایت سمنگان می گویند که دیروز 20 تن از طالبان مسلح در ولسوالی حضرت سلطان این ولایت بازداشت شدند. عبداللطیف ابراهیمی والی سمنگان به رادیو آزادی گفت این 20 تن از طالبان با 7 میل سلاح زمان به همکاری مردم گرفتار شدند که آنها بعد از یک حمله ناکام بالای برخی از پسته های امنیتی می خواستند فرار کنند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. اداره هوانوردی ملکی افغانستان امیدوار است که به زودی پروازهای شرکت‌های هوایی این کشور به هند با عبور از حریم هوایی پاکستان دوباره آغاز شود. قاسم رحیمی سخنگوی این اداره دیشب به رادیو آزادی در این باره بیشتر گفت.
بر اساس گزارش همکارای ما در بخش کنترل ترافیک هوایی، انتظار میره که تا یکی دو روز آینده مجدداً پروازها بین افغانستان و هند از فضای پاکستان مطابق به روال گذشته اثر گرفته شود.
شرکت های هوایی افغانستان به تازگی پروازهایشان به هند را از طریق فضای ایران آغاز کردند، اما عبور از این مسیر باعث طولانی شدن مدت پرواز و افزایش قیمت تکت شده است. پاکستان حدود 10 روز پیش پس از آن حریم هواییش را بست و به هیچ طیاره اجازه عبور از فضای این کشور را نداد که جت های هند بر برخی از مناطق پاکستان بمباری کردند. با گفته دهلی ناو، در این حمله های هوایی پناهگاه های گروه جیش محمد هدف قرار داده شدند. هند بعد از آن دست به این کار زد که این گروه مسئولیت حمله انتحاری در منطقه کشمیر تحت اداره هند را که در آن ده‌ها پلیس هندی کشته شدند به دوش گرفت. قرار است تیم های کرکت افغانستان و آیرلند فردا در یک بازی یک روزه دیگر وارد میدان شوند. این بازی ساعت 12 ظهر روز جمعه به وقت کابل در شهر دهرادون هند آغاز خواهد شد. از میان 3 مسابقه یک روزه که تاکنون بین این دو تیم انجام شده است، تیم کرکت افغانستان یک بار و تیم آیرلند نیز یک بار برنده شده و یک مسابقه به دلیل باران به نتیجه ماند. بر علاوه بازی فردا این تیم در یک بازی یک روزه دیگر نیز به مسافه هم خواهند رفت. در جریان این رقابت ها که در 21 فوریه آغاز شد، تیم کرکت افغانستان در 3 بازی 20 اوره در برابر تیم آیرلند برنده شده است. تیم های کرکت افغانستان و آیرلند در 15 مارچ در یک بازی تست مقابل هم قرار خواهند گرفت. معاون وزیر خارجه ایران میگوید حمایت قوی سایر امضا کننده های موافقتنامه هسته‌ای کشورش را حاصل کرده است. عباس عراقچی دیروز 5 مارچ بعد از نشست با امضا کنندگان این موافقتنامه به غیر از ایالات متحده آمریکا در شهر ویانا پایتخت اتریش به خبرنگاران گفت: ما حمایت بسیار قوی تمام اشتراک کنندگان را به اصل توافق نامه حاصل کردیم. آنها تصدیق کردند که این موافقت نامه صرف زمان می تواند باقی بماند که ایران بتواند از آن سود ببرد. آنها تعهد کردند تا روی میکانیزمی کار کنند که ایران از رفع تحریم ها منفعت ببرد. ایالات متحده آمریکا در ماه می سال گذشته میلادی از موافقتنامه هسته‌ای ایران بیرون شد و تحریم‌های اقتصادی را بر این کشور دوباره وضع کرد. این موافقتنامه در سال 2015 میلادی میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان امضا شد. و صدر اعظم اسرائیل هشدار داد که کشتی‌های نظامی اسرائیل به کشتی‌های اجازه نخواهد داد که نفت را از ایران قاچاق میکنند. بنیامین نتانیاهو دیروز در جریان سخنرانی به نیروهای بحری کشورش بر ایران اتهام وارد کرد که هنوز هم تهران میخواهد به طور مخفی نفت را به فروش برساند و قبل از موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی نیز تلاش‌های مشابه را به گفته نتانیاهو انجام میداد. ایران تا هنوز در مورد این اظهارات صدر اعظم اسرائیل چیز نگفته است. نو هفت دقیقه صبح وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سپاس گذاریم که با ما هستین. این هم بخشی از فهرست داشته های این برنامه. در ادامه گفتگوها میان هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر، شورای عالی صلح افغانستان میگوید گفتگوهای بین الافغانی به زودی در قطر آغاز خواهد شد.
در قطر مذاکرات که در مسئله مرکزی اجنده را بین الافغانی مذاکرات پیل شد.
دیدار حمدالله محب مشاور امنیتی ملی افغانستان و عبدالعزیز کاملوف در تاشکند. وزیر خارجه ازبکستان در مورد دیدارش با طالبان به آقای محب چی گفته است؟
گفتند که در دیدارشون با طالبان به این گروه تصریح کردند که میتونند که از طریق گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان به صلح دست پیدا کنند.
مسئولان برنامه غذایی جهان در افغانستان میگویند که تلاش ها در راستای کمک با سیلاب زده ها در این کشور ادامه دارد.
سروی ها جریان داره، خانواده هایی که اونا نیازمند تشخیص میشن، بر از اونا هم آمادگی داریم که برشان کمک های مواد غذایی را برسانیم.
نظامیان پاکستانی و هندی یک بار دیگر در منطقه کشمیر بالای یکدیگر آتش بری کردند. برنامه های در حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. همچنان ما را همراهی کنید. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. گفتگوها میان هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان امروز هم در قطر ادامه دارد. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید که به زودی گفتگوهای بین الافغانی در قطر آغاز خواهد شد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
سازمان ملل متحد میگوید صلح در افغانستان زمان تأمین خواهد شد که افغانها با هم نشسته گفتگو کنند. دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در کابل به این نکته در گزارش اشاره می کند که آن را به دفتر مرکزی این سازمان در نیویورک سپرده است. قاضی محمد امین وقاد، یک عضو ارشد شورای عالی صلح افغانستان، به رادیو آزادی گفت که گفتگوهای بین الافغانی به زودی در قطر آغاز خواهد شد. در مذاکرات قطر این موضوع در آجندای اصلی گفتگوها قرار دارد که گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود. عقب نشینی از مذاکرات بین الافغانی، آمریکا به هیچ صورت با آن موافق نیست. برای طالبان پیشرفت در مذاکرات به مراتب سهل‌تر از عقب نشینی در آن است. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، روز دوشنبه گذشته مذاکرات را با هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر در شهر دوحه مرکز قطر آغاز کرد. این پنجمین دور مذاکرات هیئت آمریکایی با نمایندگان طالبان است که هنوز هم ادامه دارد. قبلا مسئله خروج نیروهای خارجی از افغانستان، تضمین طالبان در مورد این که از گروه‌های تروریستی مانند شبکه القاعده دوری کرده، نمی‌گذارند از افغانستان برای حملات تروریستی بر ضد سایر کشورها استفاده شود، در محور این دور مذاکرات قرار داشت. اما رابرت پلادینو، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه هفته جاری در واشنگتن گفت: مذاکرات در دوحه ادامه دارد و روی چهار مسئله متمرکز است که برای رسیدن به یک توافق با هم ارتباط دارند. این چهار نکته جلوگیری از تروریسم، خروج نیروها، گفتگوهای بین الافغانی و آتش بس را شامل می شود. طالبان در دورهای گذشته گفتگوها با زلمه خلیلزاد تاکید کرده بودند که با حکومت افغانستان مذاکره نخواهند کرد. اما قاضی محمد امین وقاد می گوید در کابل روی یک هیئت افغانستان شمول مذاکره کننده صلح با طالبان کار می شود و این هیئت به زودی مذاکرات را در قطر انجام خواهد داد. مسئله ما نه موضوع روز و هفته است که این کار انجام خواهد شد. ما آرزومندیم که در آغاز سال نو این گفتگوها آغاز شود. سال نو با پیام گفتگوهای بین الافغانی خواهد بود که پیشرفت در آن محسوس بوده و به نتیجه خواهد رسید. قرار است روز دوشنبه 11 مارچ در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک در مورد صلح افغانستان بحث شود. این مسئله یک بخش اساسی گزارش 34 صفحه‌ای است که دفتر هیئت معاونت این سازمان در کابل یا یوناما آن را برای بحث به این شورا ارائه کرده است.
در همین حال مشاور امنیتی ملی افغانستان و وزیر خارجه ازبکستان دیروز در تاشکند روی پروسه صلح افغانستان و برخی مسائل دیگر بحث کردند. بیشتر در این گزارش از نسیم شفق می‌شنویم.
وزیر خارجه ازبکستان در دیدارش با مشاور امنیت ملی افغانستان گفته که به هیئت طالبان در قطر واضح ساخته که یگانه راه رسیدن به صلح مذاکره میان حکومت و این گروه است. طارق قاریان، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، میگوید که عبدالعزیز کاملوف، وزیر خارجه ازبکستان، و حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، روز چهارشنبه در تاشکند، پایتخت ازبکستان، گفتگو کردند. آقای آریان با فرستادن پیام ویدیویی به رسانه‌ها در این مورد گفت:
جانب ازبکستان در مورد دیدارشان با هیئت طالبان در دوحه قطر معلومات مفصل دادند و گفتند که در دیدارشان با طالبان به این گروه تصریح کردند که مسئله افغانستان را حل نظامی ندارد، بلکه این گروه میتوانند که از طریق گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان به صلح دست پیدا کنند.
حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، روز دوشنبه به ازبکستان رفته است و دیروز با مشاور امنیت ملی آن کشور نیز در مورد روند صلح، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر، امنیت سرحدات و همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور صحبت کرده است. کابل و تاشکند در سالهای گذشته روابط خوب سیاسی داشته و بر علاوه آن در بخش‌های تجارت و ترانزیت نیز با هم همکار هستند. ازبکستان پیش از این از روند صلح افغانستان نیز حمایت کرده و وزیر خارجه آن کشور در اوایل هفته جاری با هیئت طالبان در قطر نیز دیدار کرده است. حالا ودیر صافی از کارشناسان سیاسی افغان میگوید که کشورهای همسایه افغانستان به شمول ازبکستان میتوانند با هماهنگی با حکومت این کشور در روند صلح مفید واقع شوند.
هر همسایه ما که میخواین همه ایشان باید که دیگه در تفاهم باشند، هم نظر حکومت افغانستان را بفهمند، هم از طالبان را بفهمند، هم یک راه حل بکشن از این که به طرف صلح‌آمیز باشه و از طریق مذاکرات موضوع حل و فصل شود. هم به طالبان مفید است، هم به حکومت افغانستان و به مردم افغانستان مفید است.
در این حال شورای امنیت ملی افغانستان با نشر خبرنامه گفته که عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان و حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان بر علاوه پروسه صلح درباره همکاری های اقتصادی، ترانزیتی و تجارتی میان دو کشور نیز گفتگو کردند. بر اساس این خبرنامه دو طرف درباره گسترش روابط و اقدامات عملی در بخش‌های سیاسی، فرهنگی و تجارتی تاکید کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. 9:16 دقیقه صبح وقت افغانستان است. در پیوند به تلاش‌های صلح در افغانستان، گزارش دیگری داریم که وزارت خارجه آمریکا می‌گوید در مذاکرات صلح افغانستان در دوحه پیشرفت صورت گرفته است. رابرت پلادینو، سخنگوی این وزارت، با خبرگزاری رویترز گفته برای رسیدن به یک توافق صلح باید کار بیشتر صورت گیرد. این همه در حال است که تحلیلگران میگویند تناقض در نظریات درباره صلح افغانستان موجود است. رئیس جمهور افغانستان میگوید کلید صلح در افغانستان است و طالبان میگویند این کلید نزد آمریکا است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، مشغول گفتگوها با نمایندگان طالبان در قطر است. آقای خلیلزاد به روز سه‌شنبه در صفحه تویتر خود نوشته بود که در دوحه با وزیر خارجه ازبکستان دیدار کرده است. وی در یک توییت دیگر نوشت که از اقدامات کشورهای منطقه برای ثبات افغانستان استقبال می کند. همزمان مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا به روز سه‌شنبه در ایالت آیووا در جلسه گفت گفتگوهای جاری در دوحه خیلی پیچیده‌اند. به گفته آقای پومپیو امیدوار است در این مذاکرات تا حد پیشرفت شود که برای پیشبرد بیشتر آن به دوحه سفر کند. حکومت آمریکا میگوید در گفتگوها با طالبان دنبال موارد میگردند که توافق روی آن صورت بگیرد و راه را به سمت پیشرفت هموار بسازد. وی در پاسخ به سوال گفت اگر بازیگران منطقوی یعنی روسیه، چین، هند و پاکستان را که در افغانستان منافع دارند هم حساب کنند، موضوع خیلی پیچیده بوده و گفتگوها نیز خیلی پیچیده‌اند. مایکل کوگلمن، یک محقق انستیتوت وودرو ویلسون در آمریکا، میگوید ماحول منطقه برای صلح افغانستان خیلی مهم است. به گفته وی کشورهای منطقه نخست میخواهند جنگ افغانستان خاتمه یافته، ثبات برقرار گردد، ولی مسائل مختلف دارند که امکان صلح را با خطر مواجه میسازد.
منافع در آن جزء دو نقیزند. مثلا اکثر این کشورها با افغانستان سرحد دارند یا با آمریکا رابطه خوب ندارند.
به گفته آقای کوگلمن، پاکستان به طور مثال در بخش صلح افغانستان کمک زیاد کرده می تواند و رهبران طالبان را برای گفتگو با آمریکا آماده ساخته است. ملا عبدالغنی برادر، معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر که مذاکرات جاری دوحه را رهبری می کند، مدت زیاد در پاکستان بندی بود. وی در سال 2010 از سوی ISI دستگیر شده و 8 سال در حبس بود. حکومت پاکستان در اکتبر سال 2018 گفت ملا برادر را به خواسته آمریکا آزاد می سازد، ولی بر اساس گزارش ها ملا برادر در خانه تحت نظر بند قرار داشت. در ماه فوریه این خبر منتشر شد که ریاست دورهای بعدی که مذاکرات قطر را ملا عبدالغنی برادر می کند، ولی بعدن طالبان این موضوع را رد کرده و به موجودیت نامهای رهبرانشان در لست سیای ملل متحد و عدم توانایی که سفر آنها اشاره کردند. شماره از تحلیلگران سیاسی گفتند پاکستان به هدف نشان دادن نفوذ خود در این مذاکرات به ملا برادر اجازه سفر به دوحه را نمی داد. دکتر تامس جانسون، یک تحلیلگر آمریکایی و نویسنده کتاب روایت طالبان، بر رادیو آزادی گفت آماده شدن ملا برادر بر رفتن به دوحه یک پیشرفت خوب بود.
ملا برادر از گذشته خواهان صلح بود. زمانی که ISI ملا برادر را در کراچی گرفت، پاکستان تلاش های صلح او را خوش نداشت. ملا برادر با پوپلزیان مخصوصا حلقه کرزی نزدیک بود و 8 سال را در زندان گذشتان و یک بازیگری است که شاید وضعیت را تغییر بدهد.
ولی لورل میلر، یک مقام ارشد اسبق وزارت خارجه آمریکا، اخیرا با آژانس خبری رویترز گفت فکر نمی کند که پاکستان صلح را در افغانستان برقرار کرده بتواند، ولی توان این را دارد که صلح را ناممکن بسازد. به نظر شماره از تحلیلگران، پاکستان می خواهد در رقابت‌هایش با هند از آمریکا و دیگر کشورها امتیاز بگیرد. به تاریخ 14 فوریه یک حمله انتحاری بر شبه نظامیان هندی در منطقه پلواما کشمیر تحت اداره هند صورت گرفت که مسئولیت آن را جیش محمد مستقر در پاکستان به دوش گرفت و این حمله هند و پاکستان را تا سرحد یک جنگ برد. آژانس خبری رویترز به تاریخ 4 مارس از قول دو مقام آمریکایی که نامهایشان ذکر نشد گزارش داد که گفتند مقامات پاکستانی بعد از این حمله در گفتگوهای خصوصی با مقامات آمریکایی مکرراً هشدار دادند که اگر بحران میان هند و پاکستان شدت یابد، رسیدن به توافق صلح افغانستان متأثر خواهد شد. در این حال مایکل کوگلمن، محقق نهاد وودرو ویلسن آمریکا، میگوید پاکستان اگر از یک سو در بخش صلح افغانستان کمک کند، از سوی دیگر شاید در پایان این مذاکرات نظر اسلام آباد از دیگران متفاوت باشد، زیرا به منافع خودش می نگرد. کوگلمن این را هم قابل نگرانی خواند که روسیه مخالفین سیاسی رئیس جمهور افغانستان و طالبان را زیر یک چتر جمع نموده و به بحث می شوند. سرگی لافروف، وزیر خارجه روسیه، به تاریخ 2 ماه مارس در دوحه، جایی که تیم‌های مذاکره کننده آمریکا و طالبان مصروف گفتگوان، گفت یگانه راه حل مشکل افغانستان این است که به جای رقابت‌های مصنوعی باید تلاش‌های هماهنگ برای حل این بحران صورت گیرد. او گفت روسیه، آمریکا و کشورهای همسایه افغانستان باید در آغاز مذاکرات بین الافغانی کمک کنند. ولی دکتر تامس جانسون میگوید عدم موجودیت وضاحت نظر در بین کابل و واشنگتن منبعی مایوسی است. جوانب مهم صلح نباید باورهای متناقض داشته باشند و این میتواند مانعی از صلح با طالبان شود. او گفت این یک تناقض است که رئیس جمهور غنی میگوید کلید صلح در افغانستان است، ولی امرالله صالح، معاون اول وی برای انتخابات آینده ریاست جمهوری، میگوید کلید صلح در راولپندی است. خلیلزاد میگوید کلید نزد طالبان است و طالبان میگویند کلید صلح افغانستان نزد آمریکاست.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغاز سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید روی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
در این برنامه از 2 تا 4 بعد از ظهر امروز به مناسبت 8 مارچ روز بین المللی زنان در رابطه با نقش زنان در پروسه صلح افغانستان بحث می شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
نظامیان هندی و پاکستانی بالای مواضع یکدیگر در منطقه کشمیر یک بار دیگر آتشباری کردند. این آتشباری دیروز 6 مارچ در حال صورت گرفت که خدمات ترانسپورتی، خطوط ریل و سرویس ها دوباره بین این دو کشور همسایه آغاز شده و تلاش های دیپلماتیک در راستای کاهش تنش های اخیر ادامه دارد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌های اخیر بین هند و پاکستان ادامه دارد، اساکر هندی و پاکستانی بار دیگر مواضع همدیگر را در منطقه کشمیر مورد گلوله‌باری قرار دادند. شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، دیروز با اشاره به تلاش‌های دیپلماتیک گفت: تلاش های شخصی دیپلماتیک ادامه دارد. ایالات متحده آمریکا نقش مهم را بازی کرده و سایر کشورها نیز. اجازه بدهید از چین نام بگیرم و روسیه اشاره کنم. عربستان سعودی و سایر دوستان مانند ترکیه، اردن و امارات متحده عربی که از طریق دیپلماتیک برای بهبود وضعیت تلاش کردند. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، نیروهای نظامی این دو کشور همسایه دارای اسلحه اتمی هساکر همدیگر را با آغاز این آتشباری متهم کردند که دیروز 6 مارس توسط اسلحه ثقیل و خفیف در منطقه مورد منازعه کشمیر صورت گرفت. تا هنوز در مورد تلفات و خسارات ناشی از این آتشباری گزارش داده نشده است. تنش‌ها در رابط بین هند و پاکستان بعد از آن شدت یافت که به تاریخ 14 فوریه بیش از 40 نظامی هندی در نتیجه یک حمله انتحاری در منطقه کشمیر تحت کنترل هند کشته شدند. هند پاکستان را به دست داشتن در این حمله متهم کرده است، اما پاکستان این اتهام را رد کرده. گروه جیش محمد که در پاکستان مستقر است مسئولیت این حمله خونین بر نیروهای هندی را به عهده گرفته است. وزیر داخلی پاکستان روز سه‌شنبه هفته جاری گفت که هند نام برخی افراد مظنون گروه جیش محمد را با اسلام آباد شریک ساخته است و از دستگیری 44 تن از اعضای این گروه به شمول مفتی عبدالرؤوف برادر مسعود از هر رهبر جیش محمد خبر داد. اعظم سلیمان خان وزیر داخلی پاکستان در یک نشست خبری در همان روز گفت در صورتی که شواهد بیشتر ارائه شود آنها وارد اقدامات بیشتر خواهند شد. بعد از حمله انتحاری 14 فوریه تیارات هند برخی مناطق را در منطقه کشمیر تحت کنترل پاکستان بمبارد کردند. پاکستان دو تیاره هندی را سقوط داد و یک پیلوت آن را اسیر کرد که بعداً به نشانه یک حرکت اسنیت دوباره رها شد. آتشباری دیروز 6 مارس توسط قوای توپچی و اسلحه خفیف نیروهای اردوی هند با پاکستان در حال صورت گرفته است که خدمات ترانسپورتی خطوط ریل و سرویس ها دوباره بین این دو کشور از سر گرفته شده است. تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش های اخیر ادامه دارد که از سال 1999 میلادی به این سو جدی ترین استحقاق بین این دو کشور دارای اسلحه اتمی محسوب می شود. در سال 1999 میلادی اردوی پاکستان نیروهای زمینی را به منطقه کشمیر تحت کنترل هند اعزام کرده بود.
پیام ها و نظریات شما.
نورالله درانی هستم، باشنده قریه مالان ولسوالی گذره ولایت هرات. قریه‌جات ما دائما تحت شدید سیلاب های از ساحه بند شابود، بند شابید و دشت میردوت آقا به طرف قریه‌جات، سنوگرد، روزباغ، ناگوان، مالان، زیارتجا و قریه‌جات چهار اطراف مسیر خط سیر سیلاب ها زیر شدید سیلاب می باشد و سالانه نقصان مالی و جانی برای ما می رساند و همچنان از طرف فصل تابستان کمبود آب مواجه می باشیم و در فصل زمستان از حوادث سیلاب های شدید جانهای شیرین خود را از دست می دهیم. بناهن پیام ما را به مقام عالی زی صلاح رسانیده خصوصا وزارت انرژی و آب تا به اعمار یک بند آب گردان در گردنه ساحه دشت میزود آقا بنا نمایند تا مشکلات چندین قریه در فصل زمستان و تابستان اهالی مناطق مرفوع گردد. تشکر از اینکه صدای ما را نشر میکنید و سلام.
سلام علیکم، عزت الله هستم. از مزار شریف شما را زحمت دادن، یک شکایت داشتم در مورد امنیت. در شهر مزار شریف به هر دیز ما دیزیم موتر، موترسکیل، زرنج است که از چپکشه که یه جادم توقع نداری. حتی در پیش پوسته دیشو یک زرنج در پیش پوسته حتی دوزار گرفته. به هر دیز ما دیزی، به هر دیز بنده باری در میعوج خود رسید. شما خواهشمند هستیم که این را با مسئولین مربوطه در میان بگذارید. و سلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم برخی از پیام هایی را که از طریق شرکت مخابراتی افغان بیستیم شنونده های ما به رادیو آزادی فرستادن، می خانم عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته است که وزارت معارف افغانستان در سال جدید تعلیمی باید به مشکل کمبود کتب درسی توجه کند. فضل کریم درویش از آریوب زازه پکتیا نوشته است که انشاءالله نشست در قطر به سوی مثبت روان است. و شنونده دیگر ما به نام جان علی عزتیار از دایکندی در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است، گفتگوهای بین الافغانی منجر به صلح دائمی خواهد شد. از این شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم که پیام فرستاده بودند. سایر پیام ها را در لابلای برنامه های بعدی رادیو آزادی میخوانیم. شما هم اگر خواسته باشید میتوانید از طریق سیمکارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 به ما پیام روان کنید. نونیم صبح به وقت افغانستان است. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرها. به اساس گزارش خبرگزاری اعماق، مسئولیت حمله دیروز در ولایت ننگرهار را گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش پذیرفته است. این خبرگزاری وابسته به داعش است. مقام های محلی در ولایت سمنگان می گویند که دیروز 20 طالب مسلح در ولسوالی حضرت سلطان این ولایت بازداشت شدند. اداره هوانوردی ملکی افغانستان امیدوار است که به زودی پروازهای شرکت های هوایی این کشور به هند با عبور از حریم هوایی پاکستان دوباره آغاز شود. قرار است تیم های کرکت افغانستان و آیرلند فردا در یک بازی دیگر یک روزه وارد میدان شوند. این بازی ساعت 12 از ظهر روز جمعه به وقت کابل در شهر دهرادون هند آغاز خواهد شد. معاون وزیر خارجه ایران میگوید حمایت قوی سایر امضا کننده های موافقت نامه هسته این کشور را حاصل کرده است. و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هشدار داده که کشتی های نظامی این کشور به کشتی های اجازه نخواهد داد که به گفته بنیامین نتانیاهو نفت را از ایران قاچاق میکنند. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تا دقایق دیگر برنامه هفتگی حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی پخش می شود. برنامه در امتداد لحظه ها را هم داریم. حالا گزارش داریم که مسئولان سازمان غذایی جهان در افغانستان از ادامه تلاش ها در راستای کمک با آسیب دیدگان ناشی از سیلاب های اخیر در این کشور خبر می دهند. سخنگوی این برنامه به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت آنان در کنار حکومت افغانستان و دیگر مؤسسات ملی و بین المللی تلاش کردند تا برای این آسیب دیدگان کمک های غذایی را فراهم کنند. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر از کابل.
چند روز پس از وقوع سیلاب ها در ولایات مختلف افغانستان، حالا سازمان غذای جهان یا WFP می گوید که در کنار حکومت افغانستان تلاش ها را برای کمک رسانی به آسیب دیدگان در این ولایات آغاز کرده است. وایدلا امانی سخنگوی این سازمان در افغانستان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که تاکنون برای سیلاب زده ها در ولایت های هلمند و کندهار کمک های غذایی را توزیع کردند و در این حال سروی خانواده های آسیب دیده از سیلاب در سایر ولایات از این سازمان ادامه دارد.
چند ولایت کشور سیلاب های سرازیر شدند و که اختلاف مالی و جانی هم بدبختانه داشتند. تا این روز که ما و شما صحبت میکنیم در بیلی توانسته که در حدود 405 متریکتن مواد غذایی را برای بیشتر از 500 فامیل در کندهار و هلمند اینا توزیع بکنن و سروی ها جریان داره. خانواده هایی که اونا نیازمند تشخیص میشن پر از اونا هم آمادگی داریم که برشان کمک های مواد غذایی را برسانیم.
آقای امانی گفت که این کمک ها شامل آرد غنی شده، روغن غنی شده، حبوبات، نمک آیدیندار و بسکیت با انرژی بالا می باشد که برای هر خانواده برای استفاده دماهایشان توزیع می گردد. ولایات هلمند، کندهار، زابل، هرات و فرا از ولایت خوانده می شوند که به اثر سیلاب ها متضرر گردیده و باعث تلفات جانی و خسارت هنگفت مالی به مردم شده است. در جریان همین هفته وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث نیز از رسیدن تلفات جانی و خسارت مالی به آسیب دیدگان سیلاب ها و بارندگی های اخیر در 24 ولایت کشور خبر داد. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی گفته بود که برای چنین حالات اضطراری در ولایات گودام های مواد خوراکی، خیمه، کمپل، پوشاک وسایل آشپزخانه و ادویه موجود است و برای آسیب دیدگان توزیع می‌گردد. حالا مسئولان این وزارت میگویند که تا کنون برای 2557 فامیل مواد غذایی و غیر غذایی توزیع کرده است. تمیم عظیمی سخنگوی این وزارت کمک های موسسات بین المللی به خصوص سازمان WFP را در کنار کمک های حکومت موثر می داند. آقای عظیمی در مورد به رادیو آزادی گفت:
ما اگر موسسات امداد رسان بین الملل با ما همکار نباشند، ما با این وضعیت و با این بحران هایی که مواجه میشیم، مخصوصا از آدرس حوادث طبیعی، پاسخ دادنشان